دومین منش یهود آتش افروزیه. چیکار میکنن؟ شرط درست میکنن. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 64 رو نگاه کنید. اگر که یه دزدی از سر احتیاجش اومده یه چیزی برداشته، یه چیزی هم بذارین روش بگین برو. اما یه کسی نه، دزدیش از سر زیاده خواهیه، باید گوشش گرفت، تحویل قانون داشت تا آدمش کنه. الان نفهمیدم، خیلی پیچیده شد. کی دزدی کرد؟ مادی اگر فکر میکنید که این لطمه برای دیگران داره، باید خود اون فرد آگاه کرد که ما فهمیدیم شما داری دزدی میکنی، به احترام پدرت چیزی نگفتیم، اینو تکرار نکن و الا علنیش میکنیم. آره، یعنی بگذارین دیگه. حالا اگه گذاشت کنار، هر وقت میبینه بگین آدم خوبی هستی ولی دزدی هایی هم داشتی مثلا. خب آیه 64 آوردین سوره مبارکه مائده؟ میفرماید که وقالت الیهود، این آتش افروزی اینها رو ببینید. وقالت الیهود ید الله مغلوله. یهودی ها میگن دست خدا علیه بالله چیه؟ بسته، از کاری نمیتونه انجام بده. قلت ایدیهم، دست خودشون بسته باشه. و لعنو به ما قالو، لعنت بر اینها با این حرفی که به خدا هم جسارت میکنن. بل یداهو مبسوطتان، دستای خدا بازه. ینفق کیف یشاء، هر جور که بخواد انفاق میکنه و به بندگانش میده. و لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، خیلی از اینها به واسطه آیاتی که بر تو نازل شده به جای که هدایت بشن دوچاره کفر. چرا؟ چون آیات میاد مخالفت میکنن، دوچاره چی میشن؟ دوچاره کفر میشن. شما با حق هر چی مخالفت بکنی بیشتر چی میشی؟ بیشتر طاغی و کافر میشی دیگه. و القینا بینهم العداوه و البغضاء الى یوم القیامه، به واسطه این کارا بین اینها خداوند خودشونو مشمول این سنت میکنن که خدا بین اینها دشمنی و بغض و کینه قرار میده الى یوم القیامه. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، هر آتیشی که اینا برای جنگ روشن میکنن خدا چیکارش میکنه؟ اطفاء الله، این اطفاء حریق که میگن از اینجاست، خدا خاموشش میکنه. و یسعون فی الارض فسادا، دائما میخوان زمین رو به فساد بکشونن. به فساد بکشونن یعنی چی؟ یعنی زمین رو از زمین بودن بندازن، به جهت اقتصادی، به جهت اخلاقی، به جهت روانی. و الله لا یحب المفسدین. این دوتا خاصیت بنی اسرائیل، یک خیانت، دو آتش افروزی. خب با این ویژگی ها اینا میرسن به اسلام. درباره اسلام شروع میکنن به تشکیک. تشکیکاشون چی هست؟ تو همین آیات به سه تاش اشاره کنیم. یک، میگن این پیغمبر چرا عربیه؟ عبری نیست، یعنی اما نیست، چرا عربه؟ چرا عبری زبان نیست؟ این گیر اولشون. میگیم خب این چه اهمیتی داره؟ مهم بالاخره جایگاهشه. میگن خیلی خوب، حالا اگه عربم هست عیبی نداره، چرا از بنی اسحاق نیست، از بنی اسماعیل؟ اینم گیر دومشه. میگیم اگه یه نفر حرف حساب آورده و تمام ویژگیاش به ویژگیایی که شما قبلا میدونستید میخوره، پیامبر خداست. این که بنی اسحاق یا بنی اسماعیل فرقی میکنه؟ نمیتونن جواب بدن. اصلا یه چیز دیگه، چرا جبرائیل بر این نازل میشه؟ حتی مطمئن باشید اگه اینم جواب داده میشد. اصلا چرا پیغمبر قدش انقده؟ یه بامبولی داشت، بهانه گرفتن خیلی کار سختی نیستش. همون مثالی که طرف رفت به دیگری گفت تناب تو قرض میدی، یکم نگاهش کرد گفت تنابم، گفت روش ارزان پهن کردم، گفت رو تناب ارزان رو حیات مثلا رو پشت بوم جای مثلا اینجوری میذارن که خوش بشه، رو تناب که این تکون بخوره ارزان رو میریزه پایین. گفت راست شو بخوای میخواستم ندم، هرچی فکر کردم چیز دیگه یادم نیومد. یه چی اشکالات و تشکیک های متعدد میکنن. خدا پاسخ میده، این که رسول و ملائک واحدن در این حال بر دیگری تفضیل دارن. این رو عنایت کنید، اینها به واسطه روحیه خیانتشون تو علمی که نسبت به پیامبر خدا داشتن خیانت کردن، با اینکه میدونستن همونه هی حرفای نامربوط زدن. نسبت به رسول وحی با اینکه میدونستن جبرائیل بودن اشکالی نداره، برای که پیغمبر رو قبول نکنن یه گیری هم به جبرائیل سلام الله علیه دادن. خدا میگه که این حرفایی که اینا میزنن جوابش اینه، پیامبر رو حقیقتشون واحده، برخی بر دیگری چی دارن؟ برتری دارن. مثلا مثل افرادی که رو صندلی‌های انتهای کلاس میشینن گمان میکنن بر دیگران برتری دارن و میتونن با هم چی؟ صحبت کنن. خب این که کسی رو صندلی‌های مخملی نشسته و صندلی پلاستیکی تفاوتی؟ میگن نه، خب ما از صندلی مخمل استفاده نکنیم، باید یه امتیاز داشته باشیم. خب برین رو مخمل بشینین که امتیاز نداشته باشیم. دیگه آبروشون رو بردن از کافی. عرض کنم که پیامبرا حقیقتشون واحده، ملائک هم حقیقتشون واحده. پس جبرائیل و میکائیل نداره، بنی اسرائیل و بنی اسماعیل و اسحاق و اینا هم نداره، بازی در نیارید. در این حال برخی از ملائک بر دیگران و برخی از رسول بر دیگران چی دارن؟ برتری دارن. این چیزی که شما دارید میگید اینو میخوایم اونو نمیخوایم، حرف نامربوطه. نگاه بکنید به وحدت رسول و ملائک. سوره معرکه بقره آیه شریف 285 رو عنایت کنید. اول میخوایم بگیم که حقیقت انبیا و حقیقت ملائک چیه؟ یکی. همه انبیا یه چیزن، همه ملائک یه چیزن، یه حقیقت دارن. بفهم کی داره سوال میکنه؟ بفهم قبلا یه اشاره کردم که تورات، برخی از حرفایی که تو این آیات میبینیم حاکی از اینه که تورات واقعی یه بخشایش به اینا رسیده بوده که میتونستن تطبیق بدن، اما بعد از پیامبر اونا رو هم چیکار کردن؟ هست. مثل کاری که دولت اعجاز الان داره میکنه، کتابهای خودشونو که تجدید چاپ میکنن یه سری روایاتشو حذف میکنن. نه نه، تورات فعلی نیست، ولی زمان پیامبر اینا یا تو متن تورات یا تو حافظه شون اینا رو داشتن، از آیات قبل برمی اومد. نه دیگه، تازه اضافه شده. این دقیقا همینو گفتم، تورات دست علما مطلقا، دست عوام مردم نه، چون اگه میرسید که نمیتونستن منحرفش کنن دیگه، خودشون دیگه همیتونستن هر وقت لازم بود گفتن اینم بوده قبلا نگفتیم، کلشو دست مردم بدی تا بگی اینو میگن قبلا نبود. آیه 285 سوره مبارکه بقره آوردین. آمن الرسول به ما انزل علیه من ربه، پیامبر به آنچه که از جانب خدا بر او نازل شده چی؟ ایمان آورد. والمؤمنون، مؤمنون هم توی این ویژگی با پیامبر چی هن؟ شریکن و مشترکن. کلون همشون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله، خدا و ملائک و کتابهای آسمانی و انبیا به همش باید ایمان بیاری. لا نفرق بین احد من رسله، هیچ کدوم از انبیاء الهی با دیگری فرق نداره، نباید بین اینا چی قرار بدیم؟ بچه فارق. ما مثلا به این انبیا ایمان میاریم، به این انبیا ایمان نمیاریم. به چه دلیل؟ به انبیایی که مثلا در این منطقه جغرافیایی باشن، نبی نبیه، هر پیامبری در هر زمانی در هر مکانی مبعوث بشه باید به او. نتیجه حرفم چیه؟ میگه کذبت قوم لوط المرسلین، قوم حضرت لوط چه کردن؟ همه پیامبرا رو تکذیب کردن. قوم لوط چند تا پیغمبر داشتن؟ یه دونه. چند تا رو تکذیب کردن؟ یه دونه رو. پس چرا میگی کذب قوم لوط المرسلین، همه انبیا رو؟ چون تکذیب یک پیامبر یعنی تکذیب همه انبیا. چون ان الدین عند الله، ما ان الادیان نداریم، ان الدین یه دین داریم. ما چند تا پیامبر داریم؟ یه دونه. 124,000 تا جلوه داره. یه پیامبر رو انکار بکنی یعنی همه انبیا رو انکار کردی. لذا یه قومی که یه پیامبر انکار کردن، خدا میگه اینا همه انبیا رو انکار کردن، در حالی که اونا یه پیامبر واقعا بیشتر انکار نکرده بودن. خب پس حقیقت انبیا واحده، حقیقت ملائک هم واحده. سوره مبارکه انبیا بفرمید. نه، الان داریم میگیم حقیقتشون واحده، بعد میگیم که برتری هم دارن در عینی که حقیقت. آره آره، ولی تکذیب هر کدومشون فارغ از برتری تکذیب هم است. سوره معرکه انبیا آیه شریفه 26 و 27 رو عنایت کنید. سوره معرکه انبیا جزء 17 آیه شریفه 26. جزء 17 سوره معرکه انبیا آیه شریفه 26. وای به حال اینا که با موبایل قرآن رو نگاه میکنن، در دفعات بعد باز با موبایل نگاه کنن. حالا این هفته چون تازه واردن نیاوردن قرآن، تازه مسلمان شدن با کتاب آسمانی ما آشنا نیستن، بر اونا میبخشیم. آوردین؟ و قال اتخذ الرحمن ولدا. مشرکین میگن خدا چی داره؟ فرزند داره. سبحانه، خدا از این حرفا منزه. این چه حرف غلطیه که میزنن؟ بل عباد و مکرمون. اینا میگن کی فرزند خداست؟ ملائک. میگه اینجور نیست که اینا فرزند خدا باشن، بلکه اینها چی هن؟ بندگان گرامی خداوند هستن. عباد و مکرمون. لا یسبقونه بالقول. هیچ کدوم از اینها در قول و گفتار بر خدا پیشی نمیگیرن، میرن ببینن خداوند چه میفرماید. و هم به امرهی یعملون و آیات یعلم بین ایدیهم و الی آخر. همه ملائک ویژگیشون اینجا گفته شده، عباد مکرمن. اینها سبقت در قول نمیگیرن، عامل به امر الهی هن. یا آیه دیگه هم ببینید، سوره معرکه تحریم آیه شریفه ششم، باز برای اینکه ملائک حقیقتشون چیه؟ واحده. جزء 28 سوره معرکه تحریم آیه شریفه ششم. جزء 28 سوره معرکه تحریم جزهای قرآن به ترتیب الان 1 2 3 28، بعد 27، قبل 29. اینا که جدید اومدن تازه مسلمان ها، اینا آخه بعضی شهرک ها هست بلوکار. این شهرک آتیساز اومدین؟ این بلوکا رو فکر کنم بیرون ساختن، با منجنیق پرتاب کردن. وارد میشی بلوک 22 1 85 42، حالا انقدر نیست، کمتره. میگه آقا چرا نظم نداره؟ خب یه جایی باید یک شروع بشه، به ترتیب بیاد دیگه. یعنی آدم اونجا اگه ندونه چی به چیه، برای خودش گرفتاریه. ترتیب نه. حالا برای جزء قرآن به ترتیب، یعنی 28 که میگیم، یعنی بعد 27 قبل 29. یعنی یه نفر میاد صفحه اول قرآن داره دونه دونه ورق میزنه، جزء یعنی مثلا 500 صفحه بزن. نمیدونم دلیلش، نمیدونم چرا. ما موقعی که میرفتیم مثلا توی یک از ساختمونا صحبت میکردم، من چند بار نگاه کردم دیدم ترتیبش چیزه، نامرتبه. خب آیه شریفه 6، یا ای الذین آمنو، ای مؤمنین، قو انفسکم و اهلیکم. قو یعنی چی؟ فعل چیه؟ از ماده کی صرف میکنه فعلو؟ فعل امرو. بدون دست کی گفت؟ نگید با دست، بگین چه جوری هم درست میشه فعل. هیچ که نداریم، همون فرد قاصد بگه. مازی آرومکی نگین، با دست. مازیش وقا نه مازیش وقا، مزارش یقی، مخاطب میشه تقی. چجوری قه درست میشه؟ ت میفته میشه قی. یه چرا میفته؟ علال. خب میشه قه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا. قه حفظ کن. قه رو صرف کنیم، قه قیا. او بقیه سکوت کنن. چهارمیش چی بود؟ مؤنث مخاطب. قی قیا قینا کشتید. قه قیا قیا قه قیا قو قی قیا قینا. ای قو چیه؟ جمع مذکره مخاطب. الان اونایی که تجربی ریاضی هم میگن خدا اینا چی دارن میگن؟ این علوم انسانی اینه، انسان ساز. بله؟ حالا لازم نبود شما بگین حتما مخالفت کنین با من، شما ریاضی تایبین احتمالا. خب یا ای الذین آمنو، ای مؤمنین، قو حفظ کنید انفسکم و اهلیکم، خودتونو خانوادتونو، نارا از یه آتیشی که وقودها الناس و الحجاره، آتش زنش مردمن، سنگ آتش زنش مردمن، خود مردم مایه آتیشش هستن، والحجاره و سنگ، علیها بر این آتیش ملائکتون غلاظون شداد، یه ملائکی هن که خیلی هم شدید و غلیظن، به شدت اون خازن نار ملک غلیظ و شدید و سختگیریه، برخلاف خازن بهش که اسمش رضوانه، هرچی او خوشرو و دوست داشتنیه، این به شدت عبوسه. پیامبر که شب معراج رفتن، وقتی رسیدن او یه سلام خیلی چیزی کرد، خیلی سنگین، که پیامبر از جبرئیل سوال کردن که مثلا جبرئیل فهمید که این خازن ناره، خیلی پیامبر اصلا چیز شدن، منقلب شدن از ابهت همراه با خشم و غیظ او، که خدا انشالله همه ما رو در امان بده. روز قیامت میگه جهنم تکاد و تمیز و من الغیظ، نزدیک منفجر بشه از عصبانیت، یعنی نعره میکشه که بدید اهل عذاب رو به من. خب مگه جهنم میفهمه؟ جهنم هم عاقل هم عادل، میفهمه کیو باید بگیره و چقدر باید عذاب بکنه. خب برای چی عصبانیه؟ چون عقل داره و عدل داره، از این که یک عده خدا رو معصیت کردن عصبانیه، میگه با عصبانیت میخواد منفجر شه، میگه بدین زودتر اینا رو من عذاب کنم. و این هول قیامت که میگن ایناست دیگه، انسان وارد شده، صدای شیهه جهنم میاد، بعد ما واسادیم و امیدمون به چیه؟ به شفاعت اهل بیت انشاءالله. بفرمید. بله نه، هول قیامت، حالا این که کسی مشمول احوال یعنی هولها و ترسای قیامت میشه، برخی از مؤمنین میان انقدر خوبن، خدا قبل از این که هول شامل اینا بشه اینا رو برمیداره میبره تو بهش، که نه نمیشتون. ولی تو اون روایت معروف از زهرا سلام الله علیها، وقتی که اون خانم اومد گفتش که شوهرم گفته از شما بپرسم که ما شیعه هستیم یا نیستیم، حضرت فرمودن به شوهرت اینو بگو، بگو لو کنت تعمل بما امرناک، اگه ما یه امری کردیم واقعا عمل میکنی، و تنتهی اما زجرناک ان، و از آن چه ما نهی کردیم دوری میکنی، فانت من شیعتنا، شیعه مایی، و الا فلا. رب شوهرش گفت، شوهره گفت خب پس ما نیستیم دیگه چون تخلف میکنیم، برو بگو. اومد به حضرت گفت آقا این خانم ما شیعه نیستیم، حضرت فرمودن من اینو نگفتم، من گفتم این تعریف شیعه ماست، شما به میزانی که از این منحرف میشین گرفتار میشین. او گفت گرفتار چی؟ حضرت فرمودن کف گرفتاری، گرفتاری دنیاست، مریض میشید، عزیزانتون از دست میدید، به مالتون آسیب میخوره، همین سایی. اما اگه خدایی نکرده، چیزایی که میدونید باید انجام بدید عالما انجام نمیدید، چیزایی که میدونید نباید انجام بدید عالما انجام میدید بدون عذر، اگر این کارو کردید هول قیامت شاملتون میشه. هول قیامت همین، یعنی ببینید شما، یعنی خیلی 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 بخوام سطحشو بیارم پایین، الان کمتر اینجوریه. شما من براتون تو مجتمع درس، مثلا ما دبستان بودیم کلا یه معلم داشتیم همه درس ها غیر از بهداشت، وقتی اومدیم راهنمایی مدرسه عوض شده، بچه‌ها عوض شدن، به ما گفتن معلم‌ها همه هر درسی یک، ما یعنی ادبیات یکیه، تاریخ یکیه، جغرافیا یکی، ما چهار اول دوم سوم چهارم معلمام خانم بودن، کلاس پنجم که گفتودن آغاز واقعا ترسیده بودیم که معلم آقا چه جوریه. اومدیم راهنمایی میگن هر درسی یه معلم داره، تو این خوف و هولیم، یعنی حالا این که اصلا چیز پیش پا افتاده. الان فرض کنید یه مرتبه چشای شما رو ببندن بگیرنتون، چشاتون رو باز کنید ببینید تو، ببینید تو کشور آفریقایی، توی منطقه‌ای که مردم اصلا فرهنگشون بیابانیه، چقدر آدم میترسه، چه اتفاقی میخواد برای ما بیفته. حالا این وارد قیامت شدیم، این صداها داره میاد، معلوم نیست که شفاعت شامل حال ما بشه یا یعنی بگین که حالا انشالله آخرش که میشه، آخرش رو برکن، عذابت آخرش میخوای چیکار کنی؟ اون ترس دیگه ترس دنیایی گفتم خوستم خطر وقتیه که مثلا جمعی از مؤمنینن میان میگن یک عده مشمول شفاعت مثلا از زهرا سلام بریم، من چی؟ میگن شما نیستی، اینا هستن. میگم اینی بعدش هستم؟ میگن معلوم نی. اصلا میتونید تصور کنید ترس ناشی از اینا؟ لذا این که انسان، بارها گفتم، هر آنچه میدانید عمل کنید، دنبال چون و چرا نباشین. نه من یک بحث عقلی میخوام بکنم، سرت کلا نره ها، بحث عقلی بکن، سوال بکن، اما حرام و واجب خدا رو زیر پا تا اون جایی که میتونی صف بچسب. فردای قیامت میگن انقدر که تونسته صف چسبیده، زود اینو ببرین. میگن نه، این خیلی چون و چرا میکرده، نگهش دارین. آیه در ادامه چی میگه؟ میگه لا یعصون ما امر الله، یا یعصون الله ما امرهم. این ملائک، حالا به ویژگی همه ملائک رو در کنارش میگه، اینها خدا رو عصیان نمی کنن در آنچه که امر بهشون، و یفعلون ما یؤمرون، در آنچه که امر کرده خدا اینا چی عمل میکنن. پس میبینید حقیقت همه ملائک اطاعت از امر خدا، عباد مکرمن، از خدا سبقت نمیگیرن و الاخر. انبیا حقیقت واحد، ملائک هم حقیقت واحد. این حقیقت واحد دارن، یعنی بر هم برتری ندارن. بریم سراغ این که اینا در عینی که وحدت دارن بر هم تفضیل و برتری هم دارن. در مورد ملائک سوره مبارکه بقره آیه شریفه 253 رو ببینید. سوره مبارکه بقره اول جزء 3، اولین آیه جزء 3. ۲۵۳ آوردین؟ تلک الرسل، این پیامبران، فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی هاشون رو نسبت به بعضی دیگه چی؟ برتری دادیم. برخی از پیامبر و بقیه پیامبر چی دارن؟ علو دارن. منهم من کلم الله، بعضی هاشون با خدا مستقیم، در رأسشون حضرت موسی علیه السلام که معروف شد به چی؟ کلیم الله. حضرت موسی خیلی برای خدا عزیز، که همه عزیز بودن، خیلی برای خدا شیرین زبانی میکرد. مثلا خدا یه سوالی میکنه، حضرت خیلی توضیح میده. و ما تلک به یمینه که یا موسا چی دستشه؟ قال یا عصای اتوکه علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها معارب. یه کلمه گفتیم چی دستته؟ خب حضرت موسی علی نبی و علی و اسلام خیلی برای خدا هی مثلا تیز میکرد، توضیح میداد. گفتیم موسی چی دستته؟ و ما تلک به یمینه که یا موسی این دست راست چی داری؟ آلا حضرت فرمود یه عصای عصام اتوکه و علیها، به این تکی میدم و آغوش شبه ها علا قنمی، بهش میزنم به این درخت ها و اینا برگاش بریزه گوسفندان بخورن، ولی فی ها مهار با اخرا، کارگردهای دیگه هم داره. برای خدا خیلی توضیح میداد حضرت. خب من ها من کلم الله و رفع بعض هم درجات، بعضیشون روی درجاتی دادیم. خب و آتا اینا الاخر. توی این تفضیل هایی که خدا داده، افضل انبیا میشه پیامبر عزیز ما. یعنی اینها میان اشرف انبیا و اکمل انبیا، خاتم انبیا هم هست. اینکه بالاترین مقام رو پیامبر ما دارن. و طبعا انبیا اولوالعزم نسبت بقیه انبیا چی هم؟ فضلشون بیشتره. این یک نمونه. دو، سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 55 رو عنایت کنید. جزء 15 سوره مبارکه اسراء آیه شریف 55. سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 55 آوردید؟ و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض، خدای تو به این که در آسمان و زمین کیه و چیه چیه آگاه تره. این خدایی که آگاه تره چیکار میکنه؟ بلقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، بعضی از انبیا رو بر بعضی دیگر چی؟ برتری دادیم. و در ادامهش هم میفهمد و آتینا داوود زبور را، بعضی داوود علیه السلام اون مجموعه معارفی دادیم رو بهش میگه زبور. پس رسول حقیقتشون واحد، اما در این حال چی دارن؟ برخی بر دیگری برتری داره. دو، ملائک هم در عین این که حقیقتشون واحده بر یکدیگر چی دارن؟ برتری دارن. سوره معرکه صافات آیه شریفه 164 رو عنایت کنید. بفهمید. یعنی چی؟ قول میدین سوال بعدی رو نپرسین؟ سوالشون اینه که فضیلت انبیا بر یکدیگر یا ملائک بر یکدیگر چجوریه؟ درسته؟ همین. فضیلت انبیا بر یکدیگر از دو تا منشأ نشأت میگیره. یه فضیلت اکتسابی دارن، یه فضیلت ارثی. فضیلت ارثی تو نظام علی معلولی اینه که اونا از چه نسلی به وجود میان. یعنی یه پیامبر در بدء تولد از یه پیامبر دیگری در بدء تولد بالاتره. چرا؟ چون ریشه‌ای که او ازش ناشی شده بالاتره. خب در قسمت دوم اکتسابه، عمل کرده این پیامبر از عمل کرده اون پیامبر به مناسبت اتفاقات و سختی‌ها و فلان اینا بالاتره. این میشه عامل برتری یه نفر بر دیگری تو انبیا. اما در مورد ملائک، چون در مورد اونها اراده و اختیار به معنای بشری نیست، نوع مأموریتی که خداوند به اونها واگذار میکنه و سابقه اونها در عبودیته. حالا این که این ظرفیت چطور اکتساب میشه و این استحقاق رو خدا چطور تعیین میکنه، در مورد این خیلی اختلاف نظره. یعنی هر چی آدم میخونه هیچکی با اطمینان اینو نمیگه که آقا این ملک در نتیجه این اتفاق از این ملک از ابتدا بالاتر بوده. اما در مورد انبیا مثل اسمتشون که اولیه ثانویه است، این فضیلتشون هم اولیه و ثانویه است. نه سوال بعدی رو نمیشه در این مورد بپرسین. این چای ویل ها وارد چیم تموم نمیشه. بگین بفهم. آره آره آره. اراده تکوینی الهی تابع نظام علی معلولیه. یعنی امیرالمومنین وقتی میخواد بگه من چرا از حضرت عیسی بالاترم، میگه خدا به مادر او گفت از محراب برو، به مادر من گفت بیا. یعنی اونم نظام علی معلولیه. اراده تکوینی در قالب نظام علی معلولی خارج از اون نیستش. این چای ویله. بفرمید. الان هم عرض میکنم شنبه بس میکنیم. اگه سوال بعدی رو نمیپرسین میتونم بگم. ملاک برتری در میان جماد و نبات و بعد حیوان، غیر انسان و بعد انسان، شهادت بر ولایت امیرالمومنین علیه السلامه. اما این یعنی چی؟ چشه اصلا ما شاید در وقتی تو تلویزیونی کسی اینو مطرح کرد، اصلا نباید به این سمت رفت. این که سنگ ها چطور یکیشون زودتر به ولایت شهادت داد و سنگ برتر شد، حیوانات چجور یکیشون، مگه اینها اراده و اختیار دارن؟ سوال بعدی ایجاد میشه. اگر اراده اختیار ندارن چرا میگه وزل وحوش و حشرت؟ یه روزی این مثلا حیوانات وحشی هم مشهور میشن. واقعا باید جاش برسه زودتر وارد تیم، هم موضوع زب میشه هم حقش ادا نمیشه. الان وقتش نشده. آره یه مقدار باید درجات نور و اینا بالاترین. خب آیه رو نگاه کنین. آیه نگاه کنین سوره مبارکه صافات آیه شریفه 164. آها آیه 164 میگه و ما مننا، کی میگه اینو؟ فرشتگان. اینا عباد الله مخلصینن. و ما مننا، میگن فرشتگان، از ما نیست الا له مقام معلوم. هر کی مقام معلومی داره. پس مقام واحد مقام معلومه برای هر کی چیزی. این یعنی ملائک هم چی دارن؟ سلسله مراتب دارن. معید این روایات ماست. اشرف ملائک جبرائیل سلام الله علیه و چهار ملک مقرب اشرفن، جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل علیه السلام. این چهار تا هر کدوم هم مأموریت دارن. اسرافیل جریان سوره، میکائیل رزق، عزرائیل ملک الموت و جبرائیل هم مأمور مخصوص خداوند علیه السلام. تو اونم سلسله مراتب هست. پس این که ببندم این قسمت رو، چقدر طولانی شد، این که یهودیا میگن ما جبرائیل رو نمیخوایم، میکائیل رو میخوایم، به اونا میگیم اولا حقیقت جبرائیل و میکائیل یکیه. در این حال اینا یه تفضیلی هم دارن، به اون تفضیل اگه بخوایم دقت بکنیم جبرائیل اتفاقا از میکائیل بالاتره، پس بهانه نیارید. خب وارد آیشیم. میفرماید که من کان، پیامبر بگو من کان عدوا لجبریل فانه نزله. این که میفهمد من کان عدوا لجبریل، چهار تا نکته رو میخوایم بگیم. اول صورت مسئله رو ببینید، یک جواب من شرطیه رو بدیم، دوم معنای عدو مفهومش و عداوت با خدا رو بگیم، سه جدال احسنی که تو این آیه اتفاق افتاده، و چهارم در مورد کلمه جبریل که اصلا یعنی چی در مورد این بحث کنیم. چهار محور. یک، میفرماید که خدا میفهمد پیامبر قول بگو من کان بفهم از چی؟ نه صفحه بعد اینو گفتم اینا.
بله این
الان این من کان عدو لجبریل، چهار تا نکته زیلش میگیم، یکی جواب من شرطیه، یکی عدو، یکی جدال احسن، یکی جبریل. گفتم این چهار بدون این که دو قسمت دیگه هم داره، اول یه بار تا انتها بریم دوباره برگردیم. خب من کان عدو لجبریل، هر کی دشمن جبریل باشه، اول این من شرطیه است، خیلی صرف و نحویش نکنم، تو زبان فارسی هم میگیم که جمله رو دقت کنین، هر کی این کارو بکنه، شما الان منتظر چین؟ ادامه جمله این دیگه، هر کی این کارو بکنه، آدم مثلا این چنینیه، هر کی این کارو بکنه این اتفاق میفته، هر کی این کارو بکنه مثلا با این واکنش، هر کی این کارو بکنه ادامهش کو، این من شرطیه است. تو فارسی هم میگیم، مثلا میگم که اگه بخوای به کارت ادامه بدی، نقطه، اگه بخوای به کارت ادامه بدی خب چی؟ بعدش من کان عدو لجبریل، هر کی دشمن جبریل باشه، جوابش، جواب شرط یه جای چی؟ محذوفه. فارسیش بکنم، ببین یک بار دیگه این حرفو بزنی اتمام حجت کردم با تا. خب نگفتی که ادامش رو، اتفاقا این که نگفتی ترسناکتره، چون هر احتمالی رو میتونه بده. بعضی وقتا ما جواب شرط رو حذف میکنیم، هم در فارسی هم در زبان عربی. قرآن اینجا میگه من کان عدو لجبریل، هر کی که دشمن جبرائیل باشه، فانه نزله علی قلبه. خب من کان عدو رو تموم کن، هر کی دشمن جبرائیل باشه او بر قلب تو قرآن رو نازل کرده، یا خدا او رو بر تو نازل کرده. اون جوابش چی شد؟ جوابش محذوفه. چیه؟ من کان عدو لجبریل فعداوته لا وجه لها، دشمنیش وجه مورد و دلیل و توجیهی، فعداوته لا وجه لها یا لا وجه لعداوته، هر دوش میشه. گرفتین؟ اون اگه جدید اومدین اگه جایش ابهام داره سوال کنین. لا وجه بی دلیله، بی خودیه، بدون توجیه. چی فهمیدین؟ هر کی با جبریل دشمنی بکنه، فعداوته دشمنیش لا وجه لها، دلیل و توجیه قابل قبولی ندارد. این حذف شده، این تو آیه نیامده. بله یه همچین خداوند، ما از توجه به سیاق باید اینو در بیاریم. الان ببینین، من بهشون میگم ببین یک بار دیگه بی احترامی بکنیم اتمام حجت کردم. ها چی محذوفه؟ از این عبارت من شما رو چه برداشتی میکنین؟ نه، یه واکنش تندی از حرکات و سکنات من. چی؟ ببین این دفعه اینو بگی احتمالا یه واکنش بدی نشون بده، چون خیلی قفش عصبانی بود. به آیات که نگاه میکنیم در زبان عربی، باید به سیاق و اطراف نگاه بکنیم بگیم احتمالا اینجا چی بوده. مفسرین میگن احتمالا این بوده که کسی که دشمن جبرئیل باشه، دشمنش دلیلی نداره. چرا؟ چون جبرئیل که کاره ای نیست، او پیام خدا رو به قلب تو نازل میکنه. خوب عوض، خوب دقت کنید، شما وقتی با کسی دشمنی میکنید که از جانب خودش، خدا میگه من به جبرئیل گفتم به قلب تو اینو نازل بکنه، پس دشمنی شما با جبرئیل دلیلی و وجهی نداره، این حرفا رو من گفتم، از جانب خودش که نگفته. اینجوری ما میفهمیم عبارت محذوف چیه. میشه من کان عدوان لجبریل، هر کی دشمن جبریل باشه، لا وجه لعداوته، هیچ دلیلی برای دشمنیش وجود نداره. یا فعداوته لا وجه لها، دشمنی او لا وجه لها، وجهی نداره، دلیلی نداره، بی خودی ها علاکی داره یه بهانه جور میکنه. اینا از سیاق باید متوجه بشه. این بفهمید اصلا نمیخوایم تهدید کنیم اینجا، اصلا سیاق سیاق تهدید نیست. اینا میگن تهدید آیه بعد میاد به صورت سری، اینا میگن که چون جبریل نازل شده ما پیامبر ایمان نمیاریم. پاسخ اینه که بابا جبریل از جانب خودش چیزی نمیگه، اصلا تهدید نمیخوایم بکنیم، هر کی دشمن جبریل باشه بی خودی دشمنه، چون اون از جانب خودش چیزی نمیگه، همه از جانب من داره میگه. اصلا ادامه آیه رو ببینین، میگه من کان عدوان لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن، اصلا فضا تهدید نیست، تهدید آیه بعده که من کان عدوان لجبریل، مثلا من کان عدوان لله و ملائکت خدا دشمنشونه. این آیه اول اصلا آیه تهدید نیست، آیه تبیین جایگاه جبرائیل بین خدا و پیامبره. نمیخوام تهدید بکنم اصلا، بفرمایید. ترجمه رو حالا نگین مترجم کیه ها، ترجمه رو خیلی جدی نگیرین. این که عرض میکنم نظر آیت الله جوادی و این مفسرین سابقه، نه ترجمه، خیلی جا ترجمه غلطه. آیه خوب حواستون با من، آیه میخواد بگه شما به جبرئیل دشمنی میکنین که چرا اینا رو میگه. جبرئیل این حرفا رو از جانب خودش نمیگه، ما گفتیم بگه، فضای تهدید یا تعیین عنوان کفر و اینا نیست. آیه بعدش ولی میگیم این دشمنی نتیجهش این خواهد شد. بله فهمت. ترجمه اون یه ذره هنریه، خب یعنی ربون خوبم زحمت کشته ایشون، اما آقای سفری بر اساس المیزان ترجمه کرده، تو ترجمه از بقیه کامل تر. خب من کان عدوان، آقا عدو یعنی چی؟ خود کلمه عدو مفهومش، و بعد بیایم سراغ عداوت با خدا. کلمه عدو از چه مصدری میاد؟ عدوه، عدوه یعنی گذشتن از مرز. وقتی انسان از خط و مرز رد میشه میگن عدوه واقع شده. عدوه اینجا یعنی کسی از حد خودش عبور کنه. وقتی من از حد خودم عبور میکنم یعنی چی؟ یعنی وارده محدوده و حریم دیگران میشن. مثلا یه مثلا خطیه، اینجا زمین منه، اونجا زمین شما، من از مرز زمینم رد میکنم وارد زمین شما شدم، قاصبم. عدو یعنی کسی که از مرزها عبور میکنه و به حریم دیگران تعرض میکنه و وارد میشه، این مفهوم لغوی عدو. اما آیه منظورش چیه؟ عداوت با خدا. این آیه و آیه بعد که میگه که من کان عدوان لله و ملائکته، این که کسی با خدا دشمنی بکنه، انواع دشمنی چیاست؟ به چی میرسه؟ مثلا ما الان با خداوند علیه زبالله دشمنی کنیم، خدای ما اصلا با تو سر سازگاری نداری، تا چی در میاد برای ما؟ دشمنی با خداوند دو جوره، بعد بریم سراغ نتیجه. یک اعتقادی و در مسائل علمی و اصولی. مثلا یه کسی میگه من دشمن خدام. چرا دشمن خدایی؟ چون خدا منو پیامبر نکرده. اگه من پیامبر میشدم با خدا خوب بودم. دیروز سر میز نشسته بودیم، یکی از دوستان میگه که به من گفتش که شما لیست نمیدی. شروع کردم خندیدن، گفت آقا لیست چیه؟ ایشون دیگه دارن آماده نبوت میشن. گفتم نه، برای الوهیت دارم آماده میشن، برای خدا. گفت اون پره. هم میگه یه بنده خدای اومد گفتش که من خدای متعال هستم، تو خدای گفت بله من خودم. گفتن اتفاقا هفته پیش پیامبری اومد گفت دروغ میگه من اون رو مبعوث نکردم. خب دیگه خودش هم وهم ورش داشته. این که خدا منو پیام بعد یکی از دوستان اینجوری کرد گفت یه بچه کوچولویی مثلا بچه مثلا 7 8 10 ساله‌ای سر کلاس معلمش گفته بود که پیامبر ما آخرین پیامبره و بعد از او دیگه پیامبری مبعوث نمی، هیچ پیامبری دیگه بعد اون نداریم. بعد دانش آموزه شروع میکنه گریه کردن، یه پسر بوده، میگه اصلا برای چی گریه میکنیم؟ میگه آقا ما میخواستیم پیامبر بشیم. از بچگی تو ذهنش بوده پیامبر بشه بچه، حالا فهمیده که نمیشه، امکان نداره. این که یه کسی با خدا خوب نی چون که پیامبر نشده، اگه پیامبر میشدن با خدا خوب بودن. خب این معلومه که گرفتاری فوقانی داره بنده خدا، که مگه پیامبر میشدم آقا پیغمبر میشه چه بشه، بنده خدا باش به مقام انبیا میرسی. این که یک کسی دشمنیش با خدا در همین حوزه اعتقادی و مسائل اصولی باشه، این میشه عداوت در بحثای اعتقادی و در اصول. اما بعضی وقتا عداوت با خدا چی میشه؟ عملی میشه. یعنی من تو ذهنم علیعوذ بالله زبونم لال دشمن خودم شو منو پیامبر نکرده، این هیچی، میام وارد عمل میشم، یعنی عداوت و دشمنیمو با خدا نشون میدم. سوره معرکه بقره رو ببینید آیه شریفه 278. سوره معرکه بقره جزء 3 آیه شریفه 278. سوره معرکه بقره آیه شریفه 278 و 9 آوردین؟ این حدیف کلن قرآن ندارین، تازه مسلمان، این همه گوشی دارین؟ حالا با گوشی دارین استفاده کنین. اینا خیلی جالبه، قشنگ نشستن به افق نگاه میکنن. حالا این دو نفر ردیف جلن با گوشی هاشون نگاه میکنن. این هفته معزونید، از هفته قرآن کاغذی انشالله. بیاین دلشون براتون سوخی قرآن بهتون دادن. جمع کوزتا اینجا جمع. چهار نفران یه جوری هم نگاه میکنن میشه بر من قرآن نازل بشه واقعا. آوردین آیه شریفه 278. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اتقوا الله، خدا بترسید و پروا کنید. و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم، اگر مؤمنید آنچه از ربا باقی مونده بگذرید. پولایی که به دیگران دادید و باید به شما اضافه بدن تا الان هرچی گرفتین رو ول کنین، دیگه از این به بعد ادامه ندید. این آیات که نازل میشه برای تحریم رباست، ربا نگیرید. فعلم تفعلو، اگر که حرف خدا رو گوش نمی کنید و ربا رو ترک نمی کنید، فعزنو به حرب من الله و رسوله. چقدر وحشتناکه. بدونید و آگاه باشید که دارید با خدا و پیامبر وارد جنگ میشید. و ان توبتم، اگر توبه کردید، فلکم رؤوس و اموالکم، اصل مالتون باشه بر خودتون. لا تظلمون ولا تظلمون، نه ستم میکردید نه به شما ستمی میشه. کدوم قسمتش؟ اگه وارد حالا جنگ وارد جنگ شدید، اما اگه بعد توبه کردین، یعنی برگشتین گفتین نمیخوام ربا بگیرم، خدا با پول خودتون کاری؟ این که دارید مال خودتون، نه ظلم بکنید نه بهتون ظلم میشه. اگه کسی ربا بگیره داره رسما به خدا اعلام جنگ میکنه. چقدر مراجع ما باید بگن تا عملیات بانکی ما درست شه؟ عقود بانکی ما رو کاغذ مشکل نداره، کاری که بانک ها میکنن ربوی میکنه، یعنی کاری که درون خودشون میکنن جزء اضافه میکنن به عقود، همین باعث ربوی شدن میشه. در که عقود بانکی مضاربه و مشارکه و مصالحه این اصلا مشکلی نداره، چه پول بذاری چه وام بگیری، ولی کارایی میکنن که ربویش میکنه. مثلا کی گفت مثلا پول میدن میگن مثلا برای مسکن، میگن تقسیطشو وقتی شروع میکنم که شما سند تفکیکی بگیری، چرا قسط نمیگیری الان؟ بعد چیکار میکنن؟ شما میخوای تسویه بکنی، وقتی وام شروع میکنی دادن اول سودشون رو میگیرن. یعنی چی؟ خب من الان دو سال میخواستم وام مثلا قسط بدم، چهار ماه قسط دادم، میگم الان کل پولو میخوام بدم، میگن نه ما این چهار ماه سودش رو گرفتیم از این بعد اصلشه، چه الان بدی چه آخر دو سال بدی یه مبلغ میشه. خب کار غلطی میکنید که اول سودو میگیرید. یا از اون طرف میان توی نه یک مثال سب کنید از یه مثال دیگه میخواستم بزنم. اولی که به شما پول میدن بخشی از پول شما رو پیش خودشون 10% نگه میدارن یا 20%، میگن قرض الحسنی پیش ما بمونه. برای چی مسدود؟ بعد مسدود میکنه میگه قرض الحسنه به من دادی ها، این پول چیز نیست، پولی نیست که سپرده گذاشت که سود روش بیاد. یعنی شما 3 سال قسط میدی، بعد از 200 میلیون 20 میلیون یا 40 میلیون برشتن بهت برمیگردونه. خب 40 میلیون تو 3 سال چقدر ارزش کم میشه؟ به زور از تو قرض الحسنه میگیرن. اینا عقود بانکی، اینا کلکای بانکیه و این باعث ربوی شدن میشه که این که آیت الله جوادی دیگه بغض گلشون رو گرفت و گریه کردن که آقا این کاری که بانک‌ها دارن میکنن تو ایران غیر از عیب بودن، پدر مردم بوده. همه جای دنیا بانک در خدمت تولید و مردمه، اینجا بانک رقیب تولید و رقیب مردمه. مجتمع درست کرده، هر چی میری من این مجتمع که مال بانک ملی رفتم یه بار دیدم، در رد میشدم به یک رفقا گفته بودم، گفت همینجاست. آقا هر چی حرکت میکردی بانک باید بره مجتمع بزنه، بانک باید بره آهن بخره نگه داره گرون شه، بانک باید بره خونه سازی خب کی گفته این غلط ها رو بکنید که پولاتون بره اونجا؟ بانک باید یه پولی رو بگیره. بله بعضی وقتا از خارج از کشور با 3% وام میگیره، به مردم 25% وام میده، این دیگه تهشه. یعنی هیچ دزد سرگردنی این کار نمی کنه. اینا قابل اصلاحه؟ راحت قابل اصلاحه، ولی چی میخواد؟ اعتقاد و توان. معتقدم میشود درست کرد با این بیسه. آقا توی یک تصادف خودجو شما رو میزنن، بس نفر بعد بیاد درست کنه. اینا قابل اصلاحه. وارد نشیم بسو. اگر ربا وارد شد و ربوی شدی، به خدا اعلان جنگ دادی. این دیگه عداوت اعتقادی نیست، عداوت عملیه. کاملا داری کاری انجام میدی که خدا رو به مبارزه میطلبه. نمونه دوم سوره مبارکه در مورد ربا و ایناست.
نه یه سوال دارم، اگر در ابتدای کار از یکی پولی رو بگیری، بعد اون پول رو
ربا اگر پول حتی اگه نکنه. ببینید ما باید تو سود و زیان شریک باشیم، مضاربه یعنی این. حالا اگر کاری توش سرمایه گذاری میکنیم که اون کار سرمایه گذاریش همیشه سود ده، عیبی نداره، یا مدتی میگذره سود و زیان داره، او زیانشو با شما صلح میکنه فقط سود به شما میده، این عیبی نداره، ولی از قبلش محل اشکاله. خب سوره مبارکه مائده آیه شریفه، نمیدونم امروز همه زیاد نیست کم؟ آره خسته شدین ها، ساعت اول خیلی طولانیه، دو سه دقیقه دیگه میریم نماز. میگه ای بابا اون که خستگی در نمیره، پذیرایی که یه. خب سوره مبارکه مائده آیه شریفه 33 جزء 6 رو عنایت کنید. جزء 6 سوره مبارکه مائده آیه شریفه 33، در این آیه در مورد محاربه و افساد فل ارضه خداوند چه میفرماید؟ آوردین سوره مبارکه مائده جزء 6 آیه شریفه 33، انما جزاء الذين يحاربون الله و رسول، جزای کسایی که با خدا و رسول محاربه میکنن و میجنگن، و یسعون فی الارض فسادا، و زمین رو سعی میکنن که فاسد بکنن و سعی در فساد در زمین دارن، اینه که جزاشون چی؟ ان یقتلوا، کشته بشن، او یسلبو، سه روز اینا رو بکشن بالا گشنگی تشنگی بمیرن، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا دست و پاشون راست چپ قطع بشه، دست از مچ پا هم از زیر اون برجستگی روی پا، او ینفوا من الارض، یا تبعید بشن. اینا چیکار کردن؟ با خدا جنگیدن. خب کسی که با خدا نمی جنگه که، محارب کیه؟ من جرد از سلاح لإخافت الناس به هوا مار، هر کی سلاح بکشه که مردمو بترسونه محاربه. پس کیو ترسونده؟ بندگان خدا رو. بندگان خدا رو بترسونی که انهو خدا رو ترسوندی. این نمونه که تو محاربه یا توی ربا گفتیم، این دیگه مخالفت اعتقادی نیست، مخالفت چیه؟ عملی با خداونده. خب حالا کسی با خداوند مخالفت عملی بکنه، نتیجه چی میشه؟ سوره مبارکه مجادله آیه شریفه 5 رو ببینید. جزء 28 سوره معارکه مجادله آیه شریفه 5. اذانه؟ خب سریع اینو دقت کنید یه لحظه. برش برید قرآن، بریم نماز بخونیم برکت. بسم الله الرحمن الرحیم. عداوت با خدا یا تو اعتقاد و اصول یا عملی و تمردگونه است. عملی و تمردگونه رو گفتیم، میخواستم به این بپردازم که دشمنی با خدا نتیجهش چی میشه. سوره مبارکه مجادله بودیم، جزء 28 آیه شریفه 5. آیه رو دارین؟ میفرماید که ان الذین یحادون الله و رسوله، اونهایی که با خدا و رسول چیکار میکنن؟ دشمنی میکنن. کبتو یعنی با صورت میفتن تو آتش. کما کبت الذین من قبل، همون بلایی که سر قبلی اومد سر اینا میاد. وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین. آقا با خدا دشمنی میکنیم چی میشه؟ هیچ، با صورت میفتیم تو آتش انشالله، اتفاق خاصی روی نمیده. سوال. بله قطعاً غیر کافر با خدا دشمنی نمی‌کنه. حواستون به این باشه، مؤمن وقتی گناه می‌کنه ایمان از دلش میره بیرون، و اگه در اون حال بمیره مؤمن نمرده. گناهی که ترک می‌کنه ایمان دوباره برمیگرده. خب سوال، دشمنی با جبرئیل از نوع دشمنی اعتقادی و در اصول یا عملی و تمردگونه است؟ عملی و تمردگونه است. یعنی اینا میگن جبرئیل ناظر کرده، ما قبول نمی‌کنیم، دشمنی می‌کنه. این قسمت رو ببندیم، عرضم تمام. خب اگر که با خداوند دشمنی بشود چی میشه؟ مثلا ما میخوایم زبون امرار حال خدا رو بگیریم، چی میشه؟ حال خدا گرفته نمیشه. اما دشمنی با خدا یا با رسول الهی یا با ملائک طبیعتاً اذیت‌هایی رو ایجاد میکنه. یعنی اگر یهودیان نبودن کار پیامبر چجوری پیش میرفت؟ اگر مخالفت با جبرئیل نبود عامه یهود ایمان می آوردن. پس بلا تأثیر در خداوند دشمنی با خداوند به خدا لطمه وارد نمی کنه. ولی ارشد دیاسپام داریم؟ یه 5-6 تا بندازیم تو آب بدیم این فرزندمون میل کنه؟ نه. ما اگر با خدا دشمنی بکنیم، دشمنی ما در خدا اثری خدا را نمیتونه متاثر کنه، ولی تو عالم بی اثر. اثرش چیه؟ انبیاء الهی، دوستان خدا، مؤمنین چی میشن؟ اذیت میشن. فلزا وقتی پیامبر تشریف میبرن طائف و یه عده را میفتن با سنگ حضرت رو میزنن، حضرت میفرمایند که سختترین روز من روز طائف بود. فرض کنید یه کسی اومده مردم رو دعوت بکنه به خیر و صلاح، با سنگ او رو بزنن. دشمنی با خدا، با ملائک، با رسول بر خدا اثری نداره. اما ملائک رو، انبیاء رو و مؤمنین رو متأثر میکنه، یا متأثر به معنای قصدار یا یه جای گرفتار میکنه. کار پیغمبر میخواد پیش بره، اذیت و آزار و دشمنی اجازه نمیده. دو قسمت دیگهش بماند. کی سوال داشت؟ بفهمید کی داشت سوال میکنه؟ مسئول صدقات و اونجا کاغذ هست. اینجا کی سوال داشت؟ گفتم نه، شما بگین. دو نکته بگم. اولا وقتی در مورد یهودی‌ها صحبت میکنیم اثباتشه نفی معدا نمی کنه. بحث ما از مشکلاتی که یهود ایجاد کردن منافاتی با مشکلاتی که خود مسلمان ایجاد کردن نداره. این یک. آره یه عده به نام اسلام گیر و گور درست کردن. دو، تاریخ صدر اسلام رو که نگاه میکنیم خیلی پررنگ رد پای یهودی‌ها رو تو مشکلاتی میبینیم که برای مسلمان توسط خود مسلمان ایجاد شده. مثل سقیفه، مثل جریان کربلا. یعنی میبینیم یه یهودی پشت داره طراحی میکنه، یه گرفتاری رو ما شاهدیم. ولذا این که اینقدر بنی اسرائیل برجسته میشن به خاطر اینه که هم قبل از پیامبر، هم حین پیامبر، هم بعد پیامبر، مهمترین جریان باطل و مبارزه با جبهه حق کیان؟ بنی اسرائیل.